داری یا نه اولی رو بهم بگو. نشه خواهی جمع بندی تقریر که میگم تقریر میخوام. آی خود دوستی ها؟ خب میتن بخونه آی خود دوستی هم بخونه
جوابی که داریم به مولا هادی
اول بخون تقریر منظم الان آیا اطرافور خوب بود؟ من نمیخوام تا آخرش چک کنم. ورودش خوب بود. آره وقت کنم بخونمش کامل بعد نکاتش رو اینطوری براش می‌نویسم. حالا بن بده ببینمش. بن بده میخونمش مثل قبلی‌ها. آره خود دوستی آقا بخون. خب بریم. ال اشکال الثالث. آقا از اینجا به بعد ما 4 تا اشکال داریم. 4 تا اشکال باقی مونده داریم نسبت به بحث.
جوابی که داد مولا هادی
جواب نمیده.
جوابی که داد
دیگه بذار بریم.
حالا
وقتی تقریر دادی تو تقریرت بنویس من می‌نویسم حاشیه‌اش بس میدم. یعنی الان باید کلاس تعطیل کنی من برم دوباره تعطیل کنی تا برسم رفقا بنویسم اما دیگه میریم چیکار کنم. خب 4 تا اشکال ذکر شده اینجا در نهایت به نهایت مطلب تا 5 اشکال. من اشکال سوم چهارم و هفتم رو الان با هم میذاریم کنار هم. اشکال پنج و شش رو هم جدا میخونیم الان. اشکال سوم اینه که اگر شما قائل به این که وجود ذهنی حصول اشیا به انفس حافل اذهانه یعنی ماهیاتی که وارد ذهن شده لازم میاد که اند تصور الحراره ذهن حار بشه اند تصور الورود ذهن بارد بشه پس حرارت و ورود صفات متضاده در ذهن با هم دیگه جمع شدن. اند تصور مثلا معنای پهن بودن و عریض بودن ذهن عریض بشه معنای طویل بودن ذهن خصوصیات متضاده با هم دیگه جمع بشن. خب آقا چی جواب میدی؟ آفرین. اول با اصطلاح اثرات الوجودی بگید بعد با اصطلاح باب وجود ذهنی. اثر مال وجوده نه مال ماهیت نه آثار اولی نه آثار ثانی اینجا باقی نیست. اشکال رفقا صفات متضاده است اما صفات که میگیم یعنی اعراض آثار ثانویه. اشکال رو فضای آثار ثانوی داره آثار اولی الان متفرعه نه خیر بیان وقتی میگیم صفات متضاده میره رو آثار ثانوی اما وقتی تقریر میکنی رو آثار اولی میاد. وقتی حرارت تصور میکنی ذهن حار بشه وقتی برودت تصور میکنی ذهن بارد بشه. حرارت و برودت برای خودشون ذات و ذاتیات خودشونن. مفهوم آقا چی دارم میگم؟ نه شیء حار نه تصور الحراره و تصور البروده. ذات و ذاتیات حرارت که اومد ذهن باید حار بشه. ذات و ذاتیات برودت که اومد ذهن باید میتواند نه آثار مال وجوده نه مال مفهوم ماهیت. خب به اصطلاح وجود ذهنی بگید تقریر اول کتاب اول بحث وجود ذهنی تصور الحراره. خب حالا با اصطلاح وجود ذهنی بگید حرارت و برودت به حمله اولی حرارت و برودت هست آثار مال حمله
شایع
نه مال حمله اولی حمله شایعش به ذهن نمید. این هم اصطلاح وجود ذهنی. مثلا هم رفقا حالا دقت کنید این حرف بنا بر اصالت ماهیت درسته چون اصالت ماهیت چون اثر رو مال ماهیت میدونه اینا لوازم ماهیت علت تامشونه اینا لوازم خود ماهیتن آثار هم مال خود ماهیته. اگر لذا همون اول گفتیم باب وجود ذهنی با اصالت ماهیت درست نمیشه اشکال نفذ ماهیت درست. اشکال بعدی اینه که آقا شما شریک الباری تصور میکنیم شریک الباری که ممتنع به ذاته اومد تو ذهن موجود شد پس جمع نقیزه اتفاق افتاد جواب دادن دوباره که اون شریک الباری که ممتنع بذاته مصداق شریک الباریه که به حمله شایعه، نه مفهوم شریک الباری که به حمله اولیه. مفهوم شریک الباری به حمله اولی مفهوم، اون به حمله شایع خودش ممکن الوجوده من مصادیق کیف نفسانی از امور نفسانی. بازم یه نکته بگیم، بیانا دیگه راحت در اینا با عطب ما تقدر، فقط یه دوباره یه نکته داره. این بیان قرینه شد بر این که اونجایی بود که داشتیم اعاده معدوم بحث میکرد، داشتیم عدم محض و اینا رو بحث میکرد، برشم مشکل حمله اولی و شایع براتون گفتیم، مسئله تمایز و میز و اینا یادتونه. اونجا ما عبارت رو با عقد البعض معنا نکردیم، با عقد الحمل معنا کردیم به قنه این عبارت ها. خود ملا صدرا وقتی وارد بحث شده به عقد الحمل بحث کرده، اساس او اشکالات هم مال باب وجود ذهنی بوده اول، بعد تو مباحث عدم وارد شده. تو سابقه تاریخیش دارم عرض میکنم، بزا حواسات رو بکنم. خب اشکال این تا اشکال چهارم، حالا بریم اشکال هفتم هم بگیم. اشکال هفتم اشکال کلیت و جزئیته. آقا صورت ذهنیه از آن جهت که ماهیت شیء خارجیه یقبل الصدق علی کثیرین، از اون جهت که موجود فی نفس الانسانیه موجود واقعا متشخص به ذاته و لا یقبل الصدق علی کثیر. تعبیر جزئیت هم به کار نمیبرم الان، تعبیر تشخص دارم به کار میبرم. حواسا رو بدید، چون دارم اسم وجود میارم، اسم وجود که اومد دیگه تعبیر به جزئیت نمیاد. اگر جزئیت هم میاریم به قرینه تشخص، به قرینه وجود میشه تشخص. این غیر از جزئی در مقابل کلی تو منطقه، جزئی در مقابل کلی تو منطق، اینا اوصاف مفاهیم هست. مفاهیم بالقیاس الی الخارج یا لا یستقع علی کثیر مثل مفهوم حسی و خیالی، یا یستقع علی کثیر که مثل انسان که مفهوم عقلیه. یادتونه مراتب علم و ادراک، حس و خیال و وهم و عقل. آقای مجفر رو حواساتون رو بدید، اونجا میگیم جزئی. اما الان وقتی میگیم وجود، جزئی وقتی کنار وجود قرار گرفت دیگه به معنا تشخصه. حواستون رو بدید، اینا تو بدیهیه دیگه، بعض وقت رعایت هم نمیشه، نه رعایت نمیشه، یعنی اصطلاح لفظ وجود این دو اصطلاح داره اینطوری. خب گفتن آقا پس صورت ذهنیه از اون جهت که ماهیت شیء خارجی یا سوق علا کثیری، از اون جهت که موجود فی ذهن فی سوق نفس الانسانیه، نه اون متشخص به ذات و جزئیت داره، لایه سوق علا کثیری. پس یه شیء هم جزئی هم کلی. اشکال چیه؟ خود جزئی کلی باشه. اشکال اینه که جزئیات و کلیت به نقیضه این برمیگردن، یعنی اما ایت تو علا کسی این او لا، به یک نه بازگشت به امتناع اجتماع نقیضه این پیدا میکنه. مثلا تقریرش رو دقیق بکن، جواب میده، جواب بدید آقا خلط وجود ذهنی با وجود فزن شده، او چیزی که تشخص داره حیث وجود نه حیث مفهوم، او چیزی که کلیت داره حیث مفهوم حیث وجود نیست. پس بازم اشکال مندفعه. به حمله اولی کلیت داره، به حمله شایع تشخص داره و جزئیت داره.
درست قبل اینکه حمله شایع و تنهایی این حمله واضح نشده بود، این گپیا از اشکالات صورت گرفته بود.
اصل حمله شایع و حمله اولی اصلش، اصل بیانش، اصلی شفا موجوده. اصل بیان
متفتن نبودن دیگه
جان،
متفتن نبودن دیگه،
اصلشون متفتن بودن. لذا ما خدمت شما که توضیح دادیم، اول بیان ملا صدر رو با اصطلاح حمله اولی و حمله شایع توضیح ندادیم، اول یکم مفهومی با اساس وجود تصویر کردیم. قدما هم موقعی که بحث احکام ماهیت می‌کردن، حالا برسیم به اول احکام ماهیت، تو بحث احکام ماهیت دوباره با حمل اولی و شایع کار می‌کنن. او بحث احکام ماهیت می‌خوان با این بحث باشن، سوال خیلی خوبی دارن می‌کنن، اصلا حمل اولی و شایع خوب مال ملا صدراه. می‌گیم نه، اصل حمل اولی و شایع بوده. حالا او بحثو که رسیدیم سر جاش اونجا نشونتون می‌دیم که این عبارت از زمان خود شیخ الرئیس هم بوده. نه حمله اولی و شایع به این شکل. حالا برسیم اونجا. این که ما یک بار تقسیم، یک بار فعل حمله لابد من جهت اختلاف و جهت وحدته، جهت وحدت تارتن آفرین، یه بار به وجود یه بار به ذات 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 مفهوم. این بیان به همین مقدار عادیش تو بیانات شیخ الرئیس و امثال هم بوده، لذا اینا یه بابی دارن اونجا، انشاءالله میرسیم اونجا که میخوایم بگیم لیست الماهیت و من حیث و هیه الا یه، میگه فقط ذات و ذاتیات داره دیگه، وجود و عدم و اعراض درش نیست. اونجا یه تحقیق اونجا سر این قضیه خواهیم میکن. خب پس دقت کنید رفقای بزرگ ما، حالا اینجا یه نکته ای دوباره یادم رفت میخواستم بگم. ها خواستم یه نکته ارز کنم اینجا. پس اشکال کلیت و جزئیت هم به حمل اولی و شایع تفکیک شد، اولیش کلیت داره، شایعش ها جزئیت و تشکل
نداره.
یعنی خلط وجود فزن و وجود ذهنی شده. اینجا دو تا نکته بگم رفا، من دارم هر کدوم که تقریر میکنم نکاتش هم دارم عرض میکنم خدمتتون ها دیگه. دو تا نکته اینجا وجود داره، یه نکته قد سیعتی انشاءالله الرحمن در کفایه که آخوند خراسانی اینجا گیر کرده. آخوند بحث معانی حرفیه اونجایی که قائل شده که بعد آم موضوع اون له آمنه، رفاقا هم علی الظاهر یه مقداری بالاخره یه دستی بر آتش دارن اینجا. آقای میلانی میگه
دست
ها سوخته ها، نه یعنی بالاخره کاری شده خود یه مقداری، انشاءالله اونجا میبینی که آخوند خراسان یه گیری کرده، سه تا اشکال داره باعث شده او اشکالات آخوند رو افراغ و از آموز و اون لحا. هر کی اشکالات آخوند رو تقریر میکنه در فضایی تقریر میکنه که واقعا تفسیر به ملایز و صاحبه شرط الواضح و شرط المستعمل از اون حرف ها. اشکال آخوند یه اشکال فلسفیه، او اشکال فلسفه مونده به جون آخوند، کسی هم نیمده به زدایتش، لذا کل مباحث الفاظ آخوند رو تحت شعا قرار داده، بعد جا به جا آخوند اینا رو گفته، استعمال لفظ در تذیر معنا، مسئله مشترک لفظی، مسئله صحیحانه، مسئله حقیقت شرعیه، جواب باقلانی، بعد مسائل بعدی میاد دیگه تا تعلق احکام به عوامر و به تبایع و افراد، مقدمات بحث ترتب، مباحث اجتماع امرانه و خیلی مباحث. کل اونجا یه خلط بین حیث مفهوم به حیث وجوده، یا به این شیطه قلت حیث وجود ذهنی و وجود فزهن مسئله، که وجود فزهنش وجود خارجی المترتب علیه الاثاره. اینه که کسی تا یه فلسفه درستی در دستش نباشه کل اعلامم اومدن هر خواستن نتونستن جوابش بدن رفقا، یعنی کل نجف با تمام عظمتش با جمیع اساتید و فحول موجود در اونجا نتونست جوابگو باشه. اللهم الا یه عباراتی از مرحوم آقای اصفهانی رحمت الله علیه، یه مقداری اونم تمام نشده تا رسیده به دست حضرت امام حل کرد، نشون داده که اینجا شما کجاها رو با هم خاطی شده، حیث فلسفیش جداه، حیث عرفی اصولیش جداه، حیث عرفیش شد به حیث عرف حیث بحث فلسفی بحث نداره و عرفم با بحث فلسفی کار نمی کنه. آقای آخوند خراسانی همه رو بذار کنار، بیا تو نظام عرفی، تو نظام عرفی هم که بیا دو تا میشه چهار تا میشه پنج تا بازم درستش میکنی برای همون تو با قانون عرف همه جهل میشه خیلی قشنگ. اما این فک و عقدتن که لا تنحل ها، یه عقده لا تنحلی رو اول باز کرده امام، بعد اومده حلش کرده با همین مطلب، خلط وجود ذهنی و وجود ذهن، همین اشکال کلیت و جزئیه. خب اینم تا اینجا تمام شد، حالا بریم سراغ اشکال پنجم و ششم. یه نکته اینجا دومش چی بود؟ دوباره اون نکته را اول میخواستم بگم، اون دوباره یادت رفت. نه دیگه، ها بذار بگیم تا یادم باید دوباره بذار نفره این دوباره. اگر ما گفتیم مفهوم جزئیت نداره، الان داریم چی میگیم؟ گفت کلیت و جزئیت و تشخص، میگیم جزئیت و تشخص مال وجود یه حمله شایع، کلیت مال مفهوم یعنی حمله. خب اگه اینو گفتیم حیث حمل اولی همون حیث علم و حصولی ما حسب اون درست شد. اگه حیث حمل اولی حیث علم و حصولی شد یک، و حیث علم و حصولی کلیت پیدا کرد دو، حالا مقدمه سوم علم حسی، علم خیالی و علم وهمی که آقای مظفر برای ما در اول علم منطق تعریف کرد، اینا مراحل و اقسام علم حصولی یا علم حضوری؟ فاورقی در گفت حضوری از محل
بحث؟
ما داریم تو علم حصولی بحث میکنیم و شما چجوری تو علم حصولی جزئیت رو درست میکنید که بگید حس و خیال و وهم جزئیه، عقلش فقط کلیه؟ دوباره مقدمات بذارید کنار هم. یک، ما میگیم که الان جوابی که اینجا داریم میدیم، حمل اولی کلی، حمل شایش جزئیت به معنی تشخص،
در کلیات در مفاهیم کلی،
در مفاهیم
کلی هستن،
هم مفهوم کلی هستن محمول حواست بده چی داریم یا آقا تا ضرورت بده، یعنی مفاهیم کلی کلی هست که ضرورت بشه محمول بدیدیه، هم
مفهوم کلی نیست.
الان داریم حرف اینجا رو میزنیم، اینجا داریم میگیم که حیث داریم میگیم کلیت چیه، چرا با هم جمع شد؟ ایشون میگه مفهوم، مفهوم کلیت داره، نه اینکه ما اون جایی که کلیت داریم مال مفهومشه در مقابل وجود داره. دقت کن، آها داریم اینو میگیم الان، چرا حالا میگیم نه میگیم میگیم نه در پشت محمول، نه میگیم مفهوم کلیت داره چون اثر نداره، وجود تشخص داره، ولا یق ولا صدق علا تفیرینه، آثار خاص خود چه داره، ناهی هم آثار خاص خود چه داره. حالا ببینید
اشکال
داره، حالا میخوام همینه بگیم، اشکال اشکال نمیخوام به حیث منطقیش، حیث وجدانش نه، با استدلالایی که داریم میچینیم داریم میگیم کلیت شأن مفهومه، چون مفهوم اثر نداره. حاجی چی از چی جزئیات میسازه برای آقای میرانی؟ نه دوباره بیا جزئیات، یعنی اونجا اینجا این ناحیه یه اثر داره، این ناحیه هم یه اثر داره، آثار هیچ وقت بر هم دیگه صدق نمیکنه، این آثار خاص خودشه، اینم آثار خاص خودشه، اینم آثار خاص خودشه. بعد وقتی یه چیزی همه آثار رو ازش گرفتید چرا برمیشه حرکت میکنه؟ لذا کلیت خاصه مفهومه، اگه وجود بیاد وسط تشخص پیدا میکنه، در واقع
حسن اجازه
جزئیات غیر از تشخص اجازه بده میخوام بگیم نمیفهمینش، داریم همینه میگیم
جزئیه
مده میدونم با الفاظ کار نکن، الان داریم توضیح میدیم غیرشه یعنی چی، یعنی دوتاشون لا یقبل الصدق علی کثیرین، لا یقبل الصدق علی کثیرین تا پای وجود نیاد وسط درست نمیشه. الان که من دارم تو منطق کشتی میگفتم، اینجا که اومدم با این قاموسی که درست کردم به شما میگم آثار رو بگیر تا کلیت درست بشه. کلیت خاصه مفهوم، تشخص و جزئیت یعنی لایق بلا صدق علا کثیر خاصه آقای دستوری نظر وجود دیگه، این وسط چیزی ندارم به نام المفهوم الجزئی، ملاک میخواد درست کردنش. دقت میکنه آجا؟ آفر نه آفر نه آفر میخوام ببینیم چی کار با حالا مقدماتو بچینیم، مقدماتو بچینیم، چرا چرا همین اشکال همین جا اجاش مقدماتو
بچینیم
چی؟
اگه اشکال این کار نرزیم مثلا میگه آقا ما
مفهوم جزئی یعنی مفهومی که تصویر صورت آقای دست بزرگ که برای دست بزرگ صادقه دیگه باشه، اما میگه همون تصویر رو باید کلیت داشته باشه، نمیتونه فهم استفاده پیدا نکرده عزیزم. دقت کن این بیان فلسفی حاکم بر بیان منطقیه، خراب میکنه اونو دیگه. شما اون موقع باید بگی من مصداق براش ندارم، الان یه مصداقش موجوده، نه اینکه لا یعبا ان یصدق علی کسی، یعبا ان یصدق علی کسی نداریم دیگه. چون باشه پس جزئیت، جزئیت به معنی تشخص خاصیت وجود میشه، کلیت میشه خواسته مفهوم. خب بعد که اینطوری شد دیگه ما وسط یه چیزی به نام مفهومی که جزئیه نداریم، مفهوم جزئی یعنی جمع بین خصوصیات وجود و خصوصیات مفهوم رو یه جا جمع کرده، میشه خلط وجود ذهنی وجود سلزن دوگر. خود این بیان خلط وجود ذهنی و وجود سلزن. حالا پا چه کار کنیم؟ پا ای طرف هم حسی و خیالی بلوجدان جزئیت داره.
آنها دیگه مفهوم
اینجاست که کل مشاع از جواب علیله، نمیتونه جواب جناب شیخون المتعله صدر المتعلهین شیرازی ایه طرف و از این طرف از مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه رحمت الله ملا هادی اینا هم وسط بینابین میزنن، یکی به او بر یکی به این بر، معلوم از کجا رفته کار، مشخص نیست حدود و سقوط. اصطلاحات وجود ذهنی اومده یه طرف، اصطلاحات منطقی مطلب اومده یه طرف، اینجا یه طور حرف میزنن، تو حیط علم خیالی و علم حسی همیان یه طور دیگه منطقی حرف میزنن. وقتی هم اینا رو اگر اولا به ذهنشون نمیاد این دو تا رو با هم یکی کنن، ببینن بالاخره تکلیف مسئله چی میشه، بعضی های طوری، بعض دیگه که به ذهنشون اومده راحت کردن خودشونه، گفتن اونجا داریم منطقی صحبت میکنیم و الا با دقت فلسفی ما دیگه مفهوم جزئی کیای میرانی؟
نداریم.
گفتن نداریم، اونجا داریم منطقی صحبت میکنیم، اینطوری گفتن. بعد گفتن شاهدش هم اینه که ملا صدرا این بحث مفهوم جزئی رو، مفهوم جزئی رو کجا آورد؟ تو بحث احکام ماهیت. احکام ماهیت مال مشاعه، الا خود او استطراد تو فلسفه ما، او دیگه طبق اساس وجود معنا نداره. اینا رو میذارن قرینه میکنن بر هم که بگن آقا ما مفهوم جزئی راست میگید، مفهوم جزئی نداریم، حسی و خیالی هم اونجا داریم، الا نهج مشاع و منطق مشاع صحبت میکنیم، همونطوری اونطوری. اما یک ابرمردی مثل ایشون صاحب این کتاب با خودش صدر متعلقین شیرازی انشاءالله برسیم سر جاش اینا رو نشون. الان سوالشو داشته باشید، اینها وقتی تو این باب حرف میزنن نمیخوان انکار جزئیت بکنن در حس و خیال، اینها هم اینو قبول دارن هم جزئیت حس در حس و خیال، حس به یک معنا، خیال به معنا آخر. جزئیت یک نحوه فرقی هم دارن، حسی یه جوره، خیالی یه جوره، وهمی هم اصلا قبول ندارن، تکلیفشون یه جوره دیگه میشه. پس ما رفقا دقت کنید چی شد؟ مفهوم، حالا میخوام سوال حساب مونیم برسیم سر جا توضیح بدیم مقدمات شد. پس اما الان ما این سوال همینجا طرح بشه برا ما، در حد سوال تا سر جاش جواب بدیم انشاءالله. آقا پس سوال اینه، اگر شما گفتید کلیت خاصیت مفهومه و جزئیت به معنی تشخص لا یقبل صدق علا کثیر خاصیت وجوده، یک اینجا داریم اینو من میگم کلیت مال مفهوم، جزئیت مال اعوذ بالله. شما اونجا تو منطق اومدید من گفتی حسی و خیالی و وهمی، حالا گو وهمی ندارم خود نداری باش، حسی و خیالی خود داری، حسی و خیالی چیه؟ جزئیه، عقلیه، کلیه. نمیشه، چیکار کردی اونجا؟ چجوری شد؟ اونجا خط وجود ذهنی وجود فزنه، وجود فزنه جزئیت داره نه وجود ذهنیش، میشه اشکال آخوند و خراسانی تو وقع آموز و لعام ما دوباره همون شد. چیکار بخوای بکنی؟ تکلیفمون رو معلوم کن. یه عده ای اصلا هوا اونجا که اومدن اوتوری حرف زدن، اینجا که اومدن ایتوری حرف زدن، اصلا اصلا حواس نبوده که اینا دو جوره، دو جور حرف زدنه. به قول حضرت امام یک پا بر این بحث و یه پا بر این بحث، با هر دو مخالفت کردنه. تعبیر حضرت امام، امام میگه اینا یه بار با این مشربن، یه بار با این مشربن، با هر دو مخالفت کردنه در واقع، چون اونا ایتوری حرف زدن، اینا ایتوری حرف زدن، شما هر دو رو دارید میگید جمع ازداد دیگه. بالاخره نمیشه، یه عده ای هم که حواسشون بوده خودشون راحت کردنه، گفتن اونجا منطق داره استطرادی صحبت میکنه. شاهدش هم اینه که اونجا که میگه اینا جزئیان داره تو احکام ماهیت میاره، داره علی نهج مشاعی صحبت میکنه و الا علی نهج اصالت وجودی در اینجا ها دیگه نباید صحبت بزنه. و یا العجب کل العجب که اینا همونایی هم که میگن این بحث خودش اصالت و ماهیتیه. یادتون خوبه یه بار که اومدن گفتن اینجا اساس ماهیتی اساس وجودی نیست، بحث علم میرسی اساس وجودی. اینا ناشی از با الفاظ کار کردن رفقا، ما از الفاظ با خودمون بیرون نمی میخوایم چیکار کنیم نهایتا. شاهدش هم اینه که این آقای مرحوم آقای طباطبایی خود صدر المتعلهین به اینجاها که میرسن، حالا بعد ان شاء الله از آقای مطهری عباراتش رو براتون میخونم، اونا بحث حسی و خیالی رو تقریر میکنن، جزئی میدونن، با همین ضابطه هم سیر میکنن. حالا این جمع نقیزه نیست، خلط وجود ذهنی و وجود فزن نیست، هست، تکلیف چیه؟ تا بمونه برسه سر جاش انشاءالله. این هم تمام شد، بره سراغ اشکال بعدی. اشکال بعدی اشکال پنجم، حالا اشکال شده که شما عالم به این کبرش رو، به این عظمتش رو، دریاها و کوها و دشتها و به این عظمت عالم خلقت رو.
شیخ
خوبی
3 و 4
و
7 رو با هم
میگیم 5 و 6 هم بله، حالا میگم 5 و 6 رو میگم دیگه، تمام شد 7 هم تموم شد، حالا 5 و 6. آقای دوتا نقطه 7 گفتی نقطه مهمی ها، این 7 و 6 ثمره داره بعدا تو علم و اصول مخصوصا. اینجا گفتن عالم رو به این عظمتش، ما میخواییم تعقل کنیم، تصور کنیم، علم داشته باشیم. علم تو سلوه فاکستری مغز قرار ذخیره بشه. اشکال بیان مال اساس، مال مادیگران. اشکال 56 من جدا کردم، مال اینه. 56 مال مادیگران هاست. البته ما هم باید فقط مادیگران ها نیست، بعد عرض میکنم چرا خدمتتون. اول اشکال رو تغییر کنیم با بیان ماتریالیست ها، بعد میایم با عرض میکنم تو اسلام هم میشه یه حرف بزن. اما اساسش مال مادیگران ها. حالا ببینید ایشون میگه که ما عالمی به این عظمت بخندید یه ذره که خیالتون عالمی به این عظمت رو ما تعقل میکنیم در یک جزء عددی. امروز علم در واقع طب پزشکی میان برای شما مشخص میکنن فلان ناحیه مغز مال حس سامع است، فلان ناحیه مغز مال حس بصر است، فلان ناحیه مال چه، مشخص میکنن دیگه الان. پس اینا هم دلیل هم دارن. آقا اون قسمتی که مال سامع است ضربه ببینه، شما گوشتون که سالم باشه هم نمیشنوید دیگه. اون قسمتی که مال بصر است ضربه ببینه، شما کوررنگی پیدا میکنید، ولو اینکه حالا چشمت هم سالمه. از تمام قسمت های چشم، از مردمک و از عدسی و از شبکیه و بعدش هم نورون های عصبی چشم تا مغز، درست مغز در رو ببینه خراب میشه،
دیدن خراب میشه،
هر چقدر که اونجا ضربه ببینه
دیدن خراب.
بله بله دیدن خراب میشه، ابزار سالمه. پس نشون میده که او چیزی که اساس دیدنه چیه؟ همون سلولای مغزه. میدونم اون سلولا ترمیم تذیر نیستن، تنها سلولای بده که ترمیم تذیر نیستن سلولای خاکستری مغزه، نابود میشن دیگه، درست میشن، لذا هم نمیشه اصلاحش کرد دیگه. حالا اینو اشکالی داره، میگن که آقا ما جان
تعلقه
هسته البته علازه های بایی درسون داره، ما هم باید بریم مشغول باشیم. اونا بالاخره بعد آخری از مساله تورون آخر من الکلام برا احاضت تورون، او دیگه شهودی قضیهش دیگه، بعد رفت و دید ببینیم چه خبره اونجا. خب حالا ببینیم بعد این تست میکنیم، نه تحریری و نه نوشته ای و بعدش من جلسه بیشه تعمدی تحریم بنویزیم، بعدش هم راحت رو فقا میخندن و خیلی خور رو نه نوشته و خیلی هم بالاخره انشاءالله که خیر. وقتی هم اینطوری نه، بعدش هم توجیه میکنه واجب کفایی و من دل کفایی موجوده با واجباتمون چیز دیگه ای و خیر انشاءالله. حالا ببینیم شان در بین مقالات اصول بود. حالا ببینیم اینا میگن که آقا شما عالم به یه عظمت رو میخواد توی تست توی جزء عصبی ذخیره کنید، نمیشه. این اشکال رفقا از ماتریالیست ها درسته، از مشا هم درسته، چون بعدا انشاءالله میخونیم مشا علم حسی و خیالی رو مادی میدونه، عقلیه رو فقط مجرد میدونه، لذا اونا هم تو حسی و خیالیش اشکال بهشون وارده. حسی و خیالی اشکال بهش وارده تو فضای علم حسی و خیالی، بازم مشایی حرف رو میزن. یعنی بالاخره یعنی قبول داره که حسی و خیالی تو جزء عصبی باید ذخیره بشن. خب بله بله، حسی و خیالی مادی هن، علم هستن، علم و اصولی هستن، اما صورتشون باید تو جزء عصبی ذخیره بشه. همین بیان که دارم عرض میکنم دقیقا به همین تفریق. خب بعد حالا باید به اینا بگن که حالا رضا مشروع هم اینو گیر کرده توش، یه عده متکلمین هم خود دیگه شأنشون رو بلدید دیگه، متکلمین هم وقتی میرسن به اشکالات اینطوری یه طوری میخوان بالاخره جمعش کنن مسئله رو، خیلی دیگه طوری عشایری و طوری جمع بشه تمام بشه. متکلمین جواب دادن که آقا خب جزء عصبی قابلیت انقسام تا بی نهایت داره، نه متصل واحده قابل انقسام تا بی نهایته. خب دیگه رفقا رفتن هیچ کی نیست. نه حتما خب حالا چه کار رو از بکنیم رفقا میشمارن هم چند بار بیاد اینجا. خب اینا گفتن که آقا جزء عصبی هم قابل انقسام تا بی نهایته، اون صورت علمی هم قابل انقسام تا بی نهایته، هر جزء مخصوص و جزء مخصوص ذخیره میشه تمام میشه میره هیچ اشکالی هم نداره. جواب دادن بهش بابا قابل انقسام تا بی نهایت انقسام فرضیه. ملا صدر هم به اینا خوب جواب داد، گفت که آقا این جمله معروف که این دیگه ضرب المثل فلسفیه که ان الکف لا تستطیع الجبر به امکان منقسما الى غیر النهایه، کف ده قابل انقسام تا بی نهایت، ده کو هم قابل انقسام تا بی نهایت. حالا کو تو ده جا میشه او جواب که درد نمیشه
مرشا میگه خود کو
نه نه قراره بیا تو جزء عصبی ذخیره بشه صورته، مگر که تجردش رو اثبات کنه. آقای طباطبایی جواب میدن که قد سیعتی انشاءالله، همون قد سیعتی تو کتاب شما برهانشو من توضیح دادم براتون، مسئله تجرد رو قبل از ورودمون به بیان ملا صدر دو مقدمه اقامه کردیم، یکی از مقدماتش توضیحش دادیم براتون که دیگه حالا میخوایم باش کار کنیم لنگ نباشه کارمون. آیه طباطبایی جواب میدن که ما براتون میگیم که علم مجرده، عقلیش که مجرده مشا هم قبول داره، حسی و خیالیش هم مجرده، آقایون مشا مطلقا مجرده، ماتریالیستا حسی و خیالی هم مجرده، جناب آقایون آقای مشا مجرد هم دو جور، مجرد مثالی و مجرد عقلی. جان الان توضیح بدیم وقتی علم مجرد شد، مجرد یا عقلی یا مثالی، مجرد مثالی خصوصیات ماده رو داره اما خود ماده رو واجد نیست، اندازه و بعد و شکل و اعراض داره اما مادی نیست، اعراضش هم فردش میکنن اما خب بالاخره مادی نیست. حالا چه ربطی به اشکال داره؟ شما وقتی تصویر دیوار رو داری، تصویر دیوار مجرده، ولی اون که رنگ دیوار رو داره، اندازه دیوار هم داره اما مادی نیست، به خاطر برهان تجرد، تجرد صورت و تجرد عالم دادتونه. و سیعتی هم انشاءالله مفصل توضیح میدیم بازن. پس اینا اگر اینطوری شدن، اینا اصلا جاشون تو جزء عصبی نیست تا یه اشکال رو بگید. اینها امور مجردن در مرحله تجرد نفس ایجاد میشن. حالا کسی انقلت میکنه میگه آقا پس اگه اینطوره، اگه چجوری اگه مغزرده ببینه ما این مشکل ایجاد میشه؟ بله ارتباط مادی صحیحه اما ارتباط مادی خودش علمساز نیست، یک علت علمم نیست، دو رفقا خوب دقت کنید ارتباط مادی نه خودش علمه نه علت علم، خودش علمی است که ما هو واضحه که علم مجرد تجرد در ذات مجرد معنا داره، علت علمی است چون از اف علت اقوا هیچ وقت نمیشه، پس علت بعد از بالا به چیه این ارتباط در حد اعداد، یعنی نفس را مهیا میکند خب که چی بشه ان شاء الله بعدا براتون میگیم. جان حالا چه کار باید بکنیم؟ نفس مهیا میشود که حالا اینجا حرف بزنیم یا مثل ملا هادی بگیم قیام صدوری خلق صورت بکنه نفس، یا یه قول دیگه ای داریم که ارتباط با حقیقت مجرد پیدا کنه. حالا این لویه فعلا ربط به اینجا نداره، درست آقا؟ پس اصلا مادی نیست شما اینا اینطوری ببینیم که مشکل ایجاد بشه. اشکال بعدی هم در همینجا همین مطلب بود که عرض کردیم، همین مطلب بود که عرض کردیم. اینا گفتن که آقا ارتباط علم از ارتباط مادی ایجاد میشه، مجرد عقلی، مجرد مثالی عالم ماده، مجرد عقلی خود مفهوم انسان تجرد داره دیگه، اما تجرد عقلی دیگه اعراض هم باشه.
در مقابل کدوم مجرد تجرد؟
در
دو تا عالم ماده
چی؟
مجرد
در مقابل عالم ماده.
نه مجرد عقلی و مجرد مثالی هر دو تاشون تو به عالم ماده
به عالم ماده معنا داره اصلا.
یعنی میخوام بگم مرادم الان درستم، مرادم اینه که ما یه سری مجردات داریم که اینها باز یک نحوه مادی دارن.
مجرد نحوه مادی داره؟
مثلا ملائکه.
حالا بنویسید ببینیم چی میگه، بنویسیدش ببینم، نمیدونم. حالا ببینیم آقا رفقا حواسا رو جمع کنید اینجا. اشکال بعدی شده، اشکال بعدی رفقا یه تعریضی به قول ما هم هست. قول ما چی بود؟ حضور ماهیات به انفسها فزده. اشکال بعدی اینه که آقا علمای علم علوم طبیعی و پزشکی اثبات کردن که ما در حال احساس و تخیل اشیاء مادیه نفس ما یه مراحل مادی طی میکنه. امروز به شما میگن که آقا ارتباط هسته که با خارج برقرار شد، خدای هسته که چیز نیست، سلولهای عصبی که در سطح پوست وجود دارن میگیرن، بعد سلولهای عصبی که در سطح پوست هستن بهشون میگن نورونهای، با استفاده از نورونهای عصبی اطلاعات رو منتقل میکنن، نورونها با هم فاصله دارن، یه مایه از نورون قبل ناشی میشه، این مایه باعث میشه که اطلاعات از این نورون به نورون دیگه منتقل بشه و و هاکذا. شما که اینو اگر خاطرتون باشه کجا دقیق بحث میکردید؟ یاد بخیر زیستشناسی، یکی تو دستگاه عصبی بدن و یکی هم اونجاهایی که در مورد پیغام رسانی بدن به وسیله هورمون‌ها و قدرتی که در درون ریزن به سلول عصبی، اونجا شما می اومدید یه ساختار مادی فعل و انفعال مادی، نه جای نمیریم همین جای سلول‌های مادی توضیح میدید و خب حالا اینا میگن آقا این همه فعل. تا برسه به مغز هم دوباره با خاصیت خاص خودش در لایه اول و لایه دوم مثل لایه خاکستری چه میکنه و چه میکنه و حرفا، اینا همش تصرفه. عین الخارج و علا حیاله، کو دیگه خارج با دقائق بر همون طور که بود، یه همه تصرف اتفاق افتاده اینجا. یعنی از خارج تا برسه به مرحله فرض کنید نه قرار معید بشه خلق بکنه صورت رو، اینا معیدن نفقم یا نفق ارتباط ای حرفا بزنید، اما بالاخره الان شما این صورت رو میخواید منطبقه علال خارج کنید، این صورت با انحفاظات و ذاتیات منطبقه علال خارج بشه، یعنی به خارج دست نزنید، خارج نباید دست بخور، خوش ما دست زنید به خارج تو از مرحله ای که دست به خارج ارتباط برقرار کرد تا برسه به مرد سبت فاصله مادی داره، اینجا واسطه های متعدد، تصرفات متعدده. خب تا چیکار میکنید اینو؟ جواب میدین، جواب میدین که بازم بله، جواب همون اعدادیه که عرض کردیم خدمتتون، اعداد صور علمیه. اینها در حالت در ارتباط با ماده، رفقای عزیز دقت کنید، ارتباط با ماده موعد میشه برای ما که ما خلق کنیم یا ارتباط برقرار کنیم. اگه خود این میخواست به ما اینو بده میگفتید این فعل و انفعال خراب کرده کار، اما خود این ارتباط چیزی رو به ما قرار نیست. پس او ارتباط از جای دیگه است، به صورت علمی از جای دیگه است.
اگه
نباشن حالا نکته این میخوایم ارز کنم، دو تا نکته اینجا داریم گفتم این بیان، دو تا نکته اینجا. نکته اول، نکته اول اینا قرار نبود صورت رو بدن که در اثر این فعل و انفعالات عوض بشه، واقع فعل و انفعالات ما اینجا دو تا نکته حالا داریم. نکته اول خوب دقت کنید بفهم، اون سه تا بحثی که ما اول بحث کردیم از مقالات فلسفه هم در خوندیم برات، سه تا بحث جدا باید بشن از هم دیگه، یه بار انطباق مفهوم بر خارجه، یه بار احکام خود صورت علیه، صورت علیه یعنی چی؟ حالا اصطلاحات رو بگید، وجود وجود ذهنی اولیه، وجود فذهن دومیه، یه بار ارتباط با حقیقت مجردی، این جهت سومه. بعد اشکالات قبلی که خوندیم، قبل این اشکال پنجم و ششم، اونا در فضای چی بودن؟ خلط وجود ذهنی و وجود فذهن. و اینکه که کلیت نمیدونم شریک الباری بودن مفهوم، حرارت و برودت، همه مال حیث مفهومن، اونا احکام مفهوم رو جدا کردیم. این دوتا بحثی که داریم میگیم مال چیه؟ این دوتا بحث، این دوتا اشکال، اشکال پنجم و ششم، اینا در مورد اون مرحله دوم هم دست بود. دقت کنید، این که ما به صورت چگونه دست میابیم، این فعل و انفعالات مادی چه دخلی دارن، احکام خود صورت ذهنیه. نسبت به مرحله سوم دقت کن، تمام کنم چشم، نسبت به مرحله سوم فعلا لوبی داریم بحث میکنیم، داریم میگیم که جوابی که ما به اشکال میدیم تجرد صورت علمیه در مقابل مادیته، همینقدر. یعنی جوابی که داریم میدیم با وصف خود صورت است، یعنی وجود فذهن، وجود مجرده. حالا این وجود مجرد، بریم حالا سوال مرحله سوم، این وجود مجرد رو من خلق میکنم یا با ارتباط به حقیقت مجرد دارم به دست میارم، یا اول ارتباط برقرار میکنم بعد خلق میکنم، از اون حرفا اونا میشه مال مرحله سوم. حالا ببینید، پس دقت کنید چی شد آقا، اینا پنج و شش احکام کی شدن؟ مرحله دو. بعد لذا آقای طباطبایی نسبت به مرحله سوم فعلا ساکته، لوبی لفظ میکنی، خلق باشه، ارتباط باشه، خلق بعد از ارتباط باشه، قبل از ارتباط باشه، چی میشه نمیدونیم. میگیم جواب به اشکال تجرد صورت علمیه. حالا چگونگی ایجاد شدن این حقیقت مجرد در نفس چی میشه آخرش، این دیگه ربطی به اینجا نداره. حالا تا این نکته اول، اینجا یه سوال وجود داره، تا چرا ارتباط با اینو اینجا بحث کرده؟ و ما قرار شد که اینجا در مورد شهادش همینه که خود ایشون گفته قد سیعتی، قد سیعتیه، خود تو عبارت هم میگه قد سیعتی، یعنی حواسمون هست مال اونجا سا مال اینجا، چون گفتیم دو و سه رو اونجا بررسی میکنیم. تا چرا اینجا ذکرش کرده؟ اشکالشون رو اصلا ما با وجود ذهنی خود نداشتیم، اون موقعی که اشکالات وجود داشت خودمون این تقسیم کردیم، گفتیم اینا رو اینجا میذاریم، اونا رو اونجا میذاریم، مباحث صورت رو اونجا ذکر میکنیم، مباحث علم و مباحث وجود ذهنی اینجا ذکر میکنیم. چرا اینجا ذکر کرده؟ ای اصلا نکته تایید، نکته اول. حالا نکته دوم، نکته دوم رفقا برمیگرده به تحقیقی که ما در مورد علم حسی و خیالی سوالش رو مطرح کردیم، باید تحقیقش کنیم. در مورد علم حسی و خیالی سوالی مطرح کردیم خدمت بزرگواران، نکته دوم بعد جواب این سوال نمیدم، باید فکر کنید. الان آدرسم میگم، حالا نکته دوم وقت دارم میگم. آقا فرمانده سوال اول ببندید بذارید کنار، اون نکته اول بود، حالا نکته دوم اینا. ما حقیقت علم در علم حسی و خیالی چجوریه؟ آیا تصویری که الان داریم از انطباق صور اشیا بر خارج، الان شما دارید تصویر میکنید انطباق صور اشیا بر خارج، بعد منظورتون چیه؟ منظورتون انطباق صورت دیوار بر این دیوار خارجیه دیگه. خوبه؟ این تصویر با این همه بیاناتی که ما داریم عرض میکنیم، این تصویر تصویر صحیحیه؟ ما میگیم آقا الان وقت داریم این دوان انطباق صورت میکنیم، چی میگیم؟ آی شکری میگیم آقا میگیم که مفهوم ذهنی داره برای دیوار خارجی ها منطبق میشه، حالا ما داریم هزار حرف میزنیم دیگه. آیا اینا که میگن انحفاظ ذات و ذاتیات، آی طباطبایی که میگه انحفاظ ذات و ذاتیات بعد انطباق صورت ذهنیه بر خارج به خاطر انحفاظ ذات و ذاتیات، منظورش همینه که دارید میگید همینطوری که الان گفتم؟ مثل مفهوم دیوار که برای این صادقه، تصویر انسان که برای انسان خارجی صادقه. این چجوریه؟ یه دقتی ما باید اینجا بکنیم. ذهنت را سوپرمارکت نکنید اصطلاحا. ما اول بیای باید اول اون سوال مسئله علم حسی و خیالی رو دقیقاً جواب بدیم برای شما. اگر دقیق تونستیم علم حسی و خیالی رو خدمت بزرگواران توضیح بدیم که بدء ورود ما تو علم حسی و خیالی همون سوالیه که عرض کردم، که حسی و خیالی آخرش کلیان یا جزئیه، اون سوال در واقع تلیعه ورود ما به یه بحث اساسی تو حسی و خیالی. بعد که حسی و خیالی رو توضیح دادیم، منقحشون کردیم، بعد باید بیایم ببینیم خارج که داریم میگیم یعنی چی. این کلمه خارج که میگیم انحفاظ ذات ذاتی یا بذا انطباق و صوره علل خارج، این یعنی چی خارجه؟ ممکنه تصویرش یه تصویر دیگه یه از بحث پیدا بشه غیر از اون چیزی که الان شما دارید تعقل میکنید. بهترین کسان یعنی که توضیح دادن این مطلب رو خود استاد علامه طباطبایی که به یک معنا مبدع این مطلبه. ملا صبری مقدارش اومد، ایشون مبدع و شاگرد برومندش مرحوم آقای مطهری متفرده در توضیح در اصول فلسفه و روش رعالی از مرحوم آقای طباطبایی مقاله پیداشه که سن در ادراکات پاورده از مرحوم آقای مطهری و توضیح تدریسی آقای مطهری در شرح مفصول. اگر هم همون انتهای بحث وجود ذهنی نه قبل از مورد به معقولات نه خود وجود ذهنی اونجا ببینید. اما اون بحث رو فقط الان به اطلاعات چه بیارید من نقدش میکنم، چون سوپرمارکتی میارید اطلاعاتشو، اصطلاحاتش فقط میاد. باید اینا مراحل شما طی کنیم اول ببینیم کلیت و جزئیات تکلیفش چی میشه. یه ریشه یه بحثم برمیگرده به مسئله علم حضوری، اونم یه کد. حالا رفقا جمع بکنن مقاله بنویسن، ما هم خدمتشون هستیم. خودمونم شاید انشاءالله در بحث اتحاد علم رسیدگی کردیم به این مسئله، یعنی پله پله بریم این جزئیات بحثا تیکه تیکه بیاد، بحث احکام ماهیت، بحث حرکت، نحوه تجرد نفس، مسئله سلوک استکمالی حرکت جوهری، اینا رو بعد یکی یکی رسیدگی کنیم. چگونگی ارتباط حقیقت مادی با حقیقت مجرد در مسئله حرکت که از اصعب مشاکل فلسفیه غیر از ثابت و متغیرم، اینا رو بعد رسیدگی بکنیم تا بعد ان شاء الله برسیم ببینیم چیکار کنیم. حالا عبارات رو بخونیم سریع. الاشکال الثالث ان لازم القول بالوجود الذهني وحصول الاشياء بانفسها في الاذهان، لازمه قبول وجود ذهنی و حصول خود اشیاء بانفسها. یعنی چی؟ آی بانفسها کون به نفسه لدى الاذهانی، یعنی ماهیه کون النفس حاره بارده عریضه تدیل متحیزه متحركه مربعه مثلثه مؤمنه کافره و هكذا. چه موقع؟ عند تصور الحرارت و البروده. آقا شد آثار اولی یا ثانوی؟ حالا میری تو مشاوره نمیتونی توضیح بدید، باید دقیق تو مباحثه اینو براتون برای خودتون تحلیل کنید یعنی چه آثار اولیه
حرارت
الى غیر ذلك و هو باطل بالضروره.
حرارت
بیان الملازمه ان لا نعنی بالحار و البارد و العریض و التلوی و نحن ذالک الا ما حصلت له هذه المعانی. مظلوم از حار چیه؟ ما ثبت له الحرارت. فعلا نفس ما ثبت له الحرارت دیگه، چون حرارت براش ذات و ذاتیاتش ثابت شده. و الجواب ان المعانی الخارجیه که الحرارت و البروده و نحوه ما انما تحصل فی الاذهان به ماهیاتها لا به وجودات و علینیه. یه اصطلاح مفهومی اساس وجودی. حالا اصطلاح بابا وجود ذهنیشو بیاریم و تصدق علا علیها، این حرارت و برورت تصدق علیها علا این صورتهای ذهنیه بالحمد الاولی دون شایع. این صورتهای ذهنیه ما انحفاظ ذات و ذاتیات حیث حمل اولی مسئله خارج و ذهن به حمل اولی بر هم دارن منطبق میشن. والذی یوجب الاتصاف، او چیزی که واجب میکنه اتصاف رو، حصول حصول هذه المعانی به وجوداتها الخارجیه و قیامها به موضوعاتها، قیام خارجی وجودی به موضوعی که اتصاف سازه. رفقا خواهش میکنم زیر این جمله خط بکشید، والذی یوجب الاتصاف، این جمله از این جملاتی که باید با ابتلا بنویسنه، خیلی جمله مهمه، در اتحاد عاقل و معقول اثر داره ان شاء الله. ما بحثه، کسی میتونه بگه کسایی که فلسفه قبلا خوندن میفهم میدونن چه اثری داره؟ کسایی که بدای خوندن تا آخر اصحاب کتاب میتونن نه خوندن داریم، آقایونی که سالها کار کردن فلسفه ها المرحله تو سالسه، انشاءالله تو المرحله تو سالسه که رسیدیم شاید برگردیم یکم بازم در مورد این جمله صحبت کنیم. این جمله ارتباط داره با بحث المرحله تو سالسه و ارتباطی هم داره با مسئله اتحاد علم، داشته باشیدش. حالا دون حصول ما به ماهیاتها، دون حصول ماهیاتها لها و قیام ماهیهیه بالحمد الاولی، اتصاف یعنی اینکه نعت بشه برا نعت، اینکه الان این حرارت برای نفس من ایجاد شده، ذات و ذاتیات. اینا چی گفتن؟ گفتن ما ثبت له الحراره حاره، نفس منم ثبت له الحراره پس حاره، دوباره ثبت له البروده پس بارده. ایشون میگه نه، ثبوت وجودیشون مهمه نه ثبوت مفهومیشون. اگر ثبوت وجودی بود بله، اون موقع واقعا حرارت نفس متصف به حرارت میشد. ایشون داره الاشکال الرابع انا نتصور المحالات الذاتیه که شریک الباری اجتماع نقیزه ارتفاع نقیزه و سلب شیء نفسه، همین ممتنعات ذاتیه. فقط حواستون رو بدید، شریک الباری تصور ممتنع ذات، اجتماع نقیزه ارتفاع نقیزه سلب شیء نفسه، اینا تصدیق ممتنع. و ما الان وقتی میگیم اجتماع نقیزه داریم نتیجه تو تصدیق، یعنی تصور نسبت و حکم تصور اتحادیشون رو داریم میاریم میذاریم، در واقع تصدیق علی حقیقتا. فلو کانت الاشیاء حاصله بعن فتوحات فی الاذهان استلزم ذلک حصول، ذلک یعنی چی؟ مشاله در بیارید، حصول بعن فتوحات ثبوت المحالات الذاتیه، وجود پیدا کرده. و جواب ان الحاصله من المحالات الذاتیه فی الاذهان مفاهیمها بالحمل الاولی دون حل حمل الشایع، همون چیزی که قبلا هم گفتیم، فشریک الباری فی الذهن شریک الباری بالحمل الاولی، و اما بالحمل الشایع فهو کیفیت نفسانیه ممکنه مخلوقه للباری و هكذا سائر المحالات. حالا بعد ببین اشکال هفتم اول بخونیم. الاشکال السابق ان لازم القلب الوجود الذهنی کون الشیء الواحد کلیا و جزئیا معا، دو تا خصوصیت با هم داره. گفتیم آقا بطلان اون ظاهر، آقا بعد ظهور بطلان چیه؟ اجتماع نقیزه، امتناع اجتماع نقیزه وجه بطلانش. حالا بیان الملازمه، چرا هم کلیه هم جزئیه؟ دیگه بطلان توضیح نمیده رو فقا، بطلان ظاهرشون انتراش ما نقیزه. بیان الملازمه ان ماهیت الانسان المعقوله مثلا من حیث و تجویز العقل صدق الماهیه علا کسی این کلیه، و من حیث حصول این ماهیت لنفس عاقلها الشخصیه و قیامها بها، قیام این صورت علمی به نفس عاقل جزئیه متشخصتون به تشخص نفس العاقله. لذا جزئیت با تشخص مال حصول وجودی همیشه، هر جا با وجود رفت بیرون مفهوم میشه کلی میشه.
شیخ عاقله هست شخصیت بهتری یا عاقله تن شخصیه؟
عاقله ها،
عاقله ها درسته؟
متمیزتون من ماهیت الانسان المعقوله لغیر ترک نفس من النفوس، ماهیتی که در سوق نفس من شکل میگیره با ماهیتی که در سوق نفس یک کسی دیگه شکل میگیره، اینا دوتا، این دویت مال چیه؟ مال تشخصشه، اون چیزی که با منه غیر از اون چیزی که با در نفس او. آقا فهیه هم کلیه بخاطر مفهومش، هم جزئیه پای معنی. ولی جواب ان الجهت مختلفه فهیه من حیث انها وجود ذهنی مقیس الی الخارج کلیتون تقبل الصدق علی کسی، و من حیث ان صورت العلمی کیفیت نفسانی من غیر مقایسه الی الخارج جزئیتون. الاشکال الخامس انا نتصور الارض بما رحبت بسهولها و جبالها و براریها و بحارها و ما فوقها من السماء باجرائها، تمام این اجرام بزرگ آسمانی و نجوم و کواکب به ابعادها الشاسعه، با این ابعاد فهناورشون و حصول هذه المقادير العظيمه فالذهن تمام این اشیاء بزرگ در ذهن به معنا انتباعها فی جزء عصبی او قوت دماغیه عقل کما قالوبه من انتباع الکبیره فالصغیر انتباع یعنی وارد شده حلول کرده و هو محاس و دفع الاشکال جوابی هم دادم متکلم که ان المنتبعفی منتبعفی یعنی جزء عصبی اون چیزی که صورت در اون منتبع می شود منقسمون انتباع نه نقش بستن چی؟ نقش رو دیوار خود نمیگیم حلول کرده تو جزء عصبی معنی لغوی که دارید میگید بله خود چه معنی داره آخرش منقسمون الا غیر نهایه ای که بگید جزء عصبی تا بینهای قابل تقسیم لا جزئی شیئا چرا؟ فإن الکف لا تسع الجبه و ان کانت الکف منقسمتا الا غیر نهایه دست کل کوه نمیتونه خودش جمع کنه ببینید که حالا تا بینهای قابل تقسیم باشه بل جواب ان ان الحق كما سياتي آقا این مال کدوم بحث شد مال مرحله دوم صورت مال وجود فزن صورت علمیه ان الصور الادراکیه غیر مادیه آقای میلانی عزیز جوابو به تجرد میده نه به چگونگی حصول این تجرد در صبحنا چگونگی حصولش میشه مرحله سوم خود تجرد صفت صورت ذهنیه میشه مرحله دوم بل مجردتون تجردا مثالیا فیها در این صورت علمی آثار الماده من مقدار و شکل و غیره هما دون نفس الماده خود ماده وجود نداره فهیه حاصلتون لنفس می مرتبت تجرده ها المثالی وقتی رفت تو ظرف تجرد مثالی دیگه زمان و مکان بردار نیست که بعد انتباع کبیر فستقی رو یه حرفا پیش بیاد چون نفس تجرد داره صورت هم تجرد داره کبیر و صغیر و طول و عرض و عمق و ارتفاع و یه حرفا و بعدش هم مکان مال عالم ماده گفتیم به خاطر اینکه جاری جواب در جواب مشاء تقریر میکنیم جواب اونا هم هست جواب مشاء که میگیم نه مشاء تجرده مشاء مثالی و خیالی و حسی رو مادی میدونه اما عقلی رو کلی مجرد میدونه لذا تو عقلی اشکال نداره انتباعات صغیر فلکزی تو حسی و خیالی اشکال داره که مادیه دقت کردی؟ اونا میگن کلا بازم اینا رو الان اینجا جواب میدیم عقلیش هم سیعتی تو باب علم به اونا دوباره جواب میدیم اما همین که با تجرد برای اولین مرحله درست کردیم برای همه درست میشه من غیر ان تنتبع فی جزء بدنی او قوت متعلقه به جزء بدنی نه بدنی و اما الافعال و الانفعالات الحاصله فی مرحله الماده عند الاحساس به شیء و عند تخیله آقا اینا دروغه نه اینا هم راستن تا انما هی معدات تتهیأ به این معدات ان نفس لحصول الصور العلمیه الجزئیه المثالیه عندها که بتونه به اینا برسه آقا حالا بتونه برسه چجور برسه خودش خلق کنه صدوریه اتحاد عقل عاقل و معقوله ارتباط با حقیقت مجرد چی آخرش نمیدونم دیگه اونجا بحث نمی‌کنه مرحله سوم ساکت علش کار استادس ان علماء الطبیعه بیانوا علماء پزشکی الان اثبات کردن که ان الاحساس و تخیل دیگه ایتی که آقا ایتی که دیگه تو مشاع هم نیست ایتی که مال ایناست مال این ماتریالیستا و بحث‌های اخیرمونه توی اصول فلسفه زیاد خوب بحث پرداختنه ان الاحساس و تخیل به حصول صور الاجسام الماديه بما لها من النسب والخصوصيات الخارجيه في الاعضاء الحاسه و انتقالها الى الدماغ به عقل میرسه مع مال حاسته من التصرف فيها به حسب تبائعها الخاصه دوباره خود یه اجزای عصبی تو اینا تصرف میکنن مواد طرف تو میشه چه میشه تمام این فعل و فعالا بل انسان ينتقل الى خصوصیت مقادیرها و ابعادها و اشکالها به نوع من المقایسه دوباره خود انسان وقتی میخواد اینا رو برسه به اندازه و حجم و اینا باید مقایسه شون کنه با اشیاء دیگه خود مقایسه این تصرف عقلی دوباره مقایسه دیگه قیاس سازیه دست میداره تو صحبت الا ما فصلوه فی محله همه اینا هم ایتیکه‌ای که مقایسه باید بکنیم تا انداز الان شما آقا می‌خوای ابعادو به دست بیاری اجزا با هم دیگه مقایسه می‌کنیش این شیء با شیء دیگه مقایسه می‌کنی میگی 3 سانتی متر طولش او 2 سانتی متر با مقایسه به دست میاری ایتیکه رو تو منطق اثبات کردی علما طبیعی هم اون قسمت حسی و مادی و تصرفات مادی رو اثبات کردنه تا این همه تصرفات چه از عقل چه از ماده و اجزاء مادی مع ذلك لا مجال للقول بحضور المائیات الخارجیه و انفصال از آن دیگه معنی نداره که بگیم مایه خارجی وارده ذهن شده، هم عقل من تصرف کرد با مقایسه، هم اجزاء عصبی تصرف کردن سؤال به ماسته. و جواب ان ما ذکروه من الفعل و الانفعال المادی عند حصول العلم بالجزئیات فی محله، قبلا هم گفتیم اینا درست دروغ نیست، لکن هذه الصور المنتبعه المقایره للمعلومات الخارجیه لیست هی المعلومه بالذات، اینا معلومه بالذات نیست، بل هی معدات تهیئ النفس لحضور الماهیات الخارجیه عندها. یعنی فرض کن که شما یه چیزی از عالم ماده اثر گذاشت تو جزء عصبی، اونا بهش گفتن صبر، اونا میگن صبریه که از بیشه خارجی تو جزء عصبی اتفاق افتاده، روش چش خوب پیادش میکنن، میگن شبکیه چیکار میکنه، آقا ببین حواسا اینجا، اینا میگن آقا عدسی میگیره از تو اخارش به صورت عدسی، عدسی چش مثل عدسی ها مثل چیز عمل میکنه، مثل لنز های دوربین عکاسی عمل میکنه، عکس و برعکس میندازه رو شبکیه، تصویری اونجا نقش میبره، اون تصویر مهم یه انفاق کنید، اینا معد تمام این فعل های فعال مادی تا نفس ماهیت رو به دست بیاره، حالا یا خلق میکنه یا میبینه یا هرچه، اما اینا معد در همشون، بله یعنی تمام این فعل و فعال مادی معداتون تهیئ النفس لحضور الماهیات الخارجیه عندها به وجود مثالی غیر مادی. و الا آقا دلیلش چیه برای حرفا؟ لازمت سفتته، دلیل اونه که اگه مقایرت داشت باشه سفتته پیش هم به دیل بطلانه، سفتته پیش میاد، چرا؟ لمکان المقایره بین صور الخاصره فی اعضاء الحس و تخیل بین ذرات صور، بلا سفتته پیش میاد، مقایرت پیدا میشه بین حس و خیالی با خارج سفتته. بل هازا همین توضیحی که تو دادی و منم ازت قبول دارم، فعل و انفعال مادی من اقبل حجت الا حصول المایات بل انفصاع عند الانسان به وجود غیر مادی، خود این دلالت بر تجرد میکنه، فان الوجود المادی لان صور کیف ما فرض لم یخلو عن مقایرت ما بین الصور الحاصله و بین الامور الخارجیه ذوات الصور، این فعل و انفعال مادی هر کدام فرض بشه بالاخره با تصرف میکنه، تصرفات مادی اینا رو از انطباق میندازه و لازم مزارف از سبسته ضرورته، خود این نشون میده که اینا باید مجرد باشن، ضعف تجرد معنا میشه. آه تجرد مال کیه دوباره؟ مال وجود ذهن صورت، مفهوم، نه مجرد نه مادی، نه جزئیه نه کلی، مفهوم خودش است و خودش هیچی نداره توش، حواستون بدید چی داره میگه. صلی الله علی محمد و آله. Wow.